بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عشق، سلام و نور، سلام و برکت. برکت بشه همراهیمون این لحظه با مصحف شریف و سوره مؤمنون. به نیت برداشت برکت بیشتر، برکت کلام، برکت لحظه، یک نفس آرام و عمیق بکش. اعوذ بالله بگو، بسم الله تسلیم بگو و نیت نورخواری کن. سوره مؤمنون داره برای ما از مقام عاشق و نشانه هاش میگه. از قوم هایی میگه که نتونستن به این سطح برسن و دچار عذاب و رستاخیز شدن. از نشانه فراموش کردن الهشون، از باور نکردن فرستاده ها و سادگی آداب زندگی و آگاهی و عاشق بودن و اصلا فراموش کردن عشق واقعی، معشوق ازلی و ابدی. نشانه های غفلت در قوم های گذشته و پدرانمون رو یکی یکی داره عنوان میکنه. غفلت از سفر معنوی و چسبیدن به الههای زمینی، بت‌های زمینی. سفر به اون مهمی رو فراموش کردن و طبق قوانین هستی بعد رستاخیزی برپا میشد تا دوباره از جایی که به خواب فراموشی رفتن سورشون دمیده بشه و کلاس جدیدی رو شروع کنن، شاید به یاد بیارن که روح الهی هستن. گذشتگان تموم نشدن، روی جنهای ما در ما دارن زندگی میکنن. نشده به همسرت بگی تو چقدر شبیه مامانتی، چقدر شبیه پدرتی. اونا هم همین شبیه بودن رو به پدر مادرهاشون بگن. ما دقیقا داریم جنهای تکراری، آگاهی ها و اطلاعات تکراری، آداب تکراری رو که روی ناخودآگاهمون، روی جنهامون ثبت شده زندگی میکنیم. فقط یکم ابزار تغییر کرده. این مرکب که اسمش بدن انسانه، میلیون ها سال آگاهی و تجربه و علم بشری رو روی سلول های خودش تو حافظه سلولیش حفظ کرده و ما اگر مثل مؤمنین ارزی که در اختیارمون قرار گرفته رو هوشیارانه شخم نزنیم و آگاهی همسو درونش ثبت نکنیم، دقیقا همون زندگی رو دوباره زندگی میکنیم، فقط با ابزار جدید، با یه تکنولوژی پیشرفته. این تنزیل شریف هر لحظه در سطح آگاهی من و تو داره بر ما نازل میشه. برای هر لحظه ما پیام و تذکر و هشدار و نشانه داره. گفتیم قرآن نازل شده همون نیروی حیه که داره به همه چیز حیات میده و این حیات نفس به نفس نوعه. پس این تنزیل هم نفس به نفس نشانه های نو درون خودش داره. این معجزه عظیم قرآنه. بشر فراموشکاره و با امواج تاریک هم روزمره احاطه شده. ما هر نفس یا داریم به صدای نور گوش میکنیم یا صدای تاریکی. خاموشی نیست. پس اگر شنیدن صدای تاریکی بیشتر باشه، ظلمت و کفر درونتو بیشتر شده باشه، وقت طبق قوانین رنج میاد. مقاومت، صد، سانحه، فراق، برشکستگی، گرفتاری، تو ترمزتو گرفته بشه. اصل این جهان بر انا لله و انا الیه راجعون چیده شده. خواه ناخواه تو به سمت نور حرکت میکنی. این جبره که تو به سمت نور حرکت کنی. هر جا که تیرگی در تو افزایش پیدا کرده باشه، رستاخیزت شروع میشه. هر کدوم ما منحصر به فردیم، جریان رشد مخصوص به خودمون رو داریم، زمان مخصوص به خودمون رو داریم، پس در جهان توقف عمومی نداریم. هر کدوم ما در لحظه رستاخیز و حشر خودمون رو داریم. از مؤمنون داریم یاد میگیریم که فرعون ذهن و حکومتش رو، افسارش رو روی خودمون پیدا کنیم. داریم یاد میگیریم که مثل مؤمن اگر میخوایم در جایگاه عاشق قرار بگیریم، مهمترین کار ما اینه که آفتهای مزرعه وجودیمون رو پیدا کنیم، اون رو اصلاحش کنیم. اگر خیلی دچار سحر ساحران فرعون و ذهنمون نشده باشیم، مسحور نشده باشیم. بچه ها بیدار شدن خیلی سخته. من از فیلم ماتریکس 1 یه کلیپ رو زمیمه همین فایل میکنم. لحظه ای که نئو میخواد از ماتریکس در بیاد بیدار بشه، تمام چاکراها مسدود با امواجی که داره از ماتریکس تزریق میشه به این شخص. برای ما هم همین شکله، تمام گیرنده های وجودی ما داره از طریق جامعه، خانواده و رسانه ها خوراک دریافت میکنه و بیدار شدن یک کار عظیمه، سختی عظیمی به همراه داره که تو از این منابع بتونی کنده بشی، چون یه جورایی ما معتاد این منابع شدیم. و بعد از کنده شدن تازه مثل حضرت مریم که بعد از زایمان آگاهیش مورد مؤاخذه اطرافیان قرار گرفت، این که تو بتونی مقاومت کنی در مقابل عکس العمل آدمایی که اطرافتن خوابن، به شدت ماتریکسیان، به شدت درگیر فرعون ذهن و ارزش‌هایی که بهشون القا شده هستن. همه ما اسیر این تن، اسیر ماده شدیم. همه ما اصالتمون رو فراموش کردیم، اسیر این تن، قالب و ماده شدیم و از اون طرف هم خودمون زندانبان این اسارت شدیم، با تعصبی که رو ارزش‌هایی که ماتریکس بهمون القا کرده داریم. میترسیم که منحصر به فرد باشیم. آگاهی و دانستگی قبلی ما در مورد قرآن قصه هایی مربوط به 1400 سال پیش بود که هر هشداری، خبری، تذکری که داده اون رو مربوط به قوم قریش میدونستیم و قبیله و قوم های بدوی. الان که میدونیم ظلمت و کفری که قرآن داره بهش اشاره میکنه درون ماست، باز اقدامی برای بازگشت، برای توبه، برای سفر معنوی نمی کنیم؟ چه مونه که فرصت رو داریم شبیه همون قوم ها از دست میدیم، با اینکه ادعا داریم از اونا آگاه تریم. و ترسناکه همینجاست که ما انقدر سر شدیم که نه با هشدار و ترس هدایت میشیم، نه با محبت و عشق. و از اونجا که دست ساز خودش هستیم، این رو پیش بینی کرده تو آیه 75، بسم الله الرحمن الرحیم، ولا رحمناهم و کشفنا ما بهم من ضر للجوا فی طغیانهم یعمهون. اگر رحم کنیم، شفقت کنیم و عذاب و رستاخیز رو عقب بندازیم، در طغیان و اصرار بر مسیر اشتباهشون و غفلتشون مصرتر هستن. تا مقاومتی از دست دادنی، شکستی، سدی، سانحه‌ای پیش نیاد، من همچنان به ماده و قالب‌ها و به دست آوردنشون و فقط لذتم رو، نگاهم رو متوجه قالب کردن بر نمی‌دارم. فقط هدفم میشه اون. از اون نفس میگیرم، از اون حالم خوب میشه، از نبودنش حالم بد میشه و تمام توانم رو تو این قرار میدم که اون رو به شکل دلخواه خودم تبدیل کنم، به دست بیارم، نگه دارم. اصلا حواسم به این که من یک وجود معنوی هستم، سفر عظیم در پیش دارم، درون یک رحم الهی مشغول رشد کالبد بعدیم، وجود بعدیم، بهره بعدیم هستم نیست. و خیلی باحال‌تر از این و سرتر از این آیه 76، ولقد اخذناهم بالعذاب فما استکانوا لربهم و ما یتضرعون. وقتی طبق قوانین ایستگاه مقاومت سدی پیش میاد که ظلمت تو برطرف بشه، کارمای تو رو میشه که این بیرون ریزه انجام بشه و انرژی تو خالص و نوری بشه، ما طلبکار الهیم. خشوع نداریم که من در زمان الست به رب بودن تو بله گفتم و الان از این رب درخواست راهکار بخوام، درخواست رشد و مربیگری داشته باشم. من دعوا دارم. شروع میکنم به این چه خداییه، این چه قانونیه، این چه زندگیه، چرا من داره در حق من ظلم میشه، بی‌عدالتی میشه، خدایا چرا منو نمیبینی، چرا هرچی ظالمه داره بهش خوش میگذره، چرا حق ما رو از ظالما نمیگیری، چرا فلانی دچار عذاب نمیشه. دقیقاً عملی که ضد قوانین الهیه، تمرکز بر ناخواسته، تمرکز بر قسمت تاریک اتفاق. اون وقت منجر میشه به مرحله بعدی عذاب و رستاخیز. حتی اذا فتحنا علیهم بابن زا عذاب شدیدن اذا هم فیه مبلسون. انقدر ادامه میدن به ظلمت تا اینکه در عذابی بسیار سخت بر اونها باز میشه که منجر به ناامیدی میشه. بدترین حالت همون ارتداد، همونجا که دیگه تو هدایت نمیخوای، راه چاره نمیخوای، مرگ میخوای، توقف میخوای، پایان چالش میخوای. ذهن برای تصویر جلو رو چون تازه است، هیچ راه حلی نداره، هیچ تعریفی نداره، درکی نداره. چیزی رو که ذهن نشناسه آلارم ترس میده، ترس و نگرانی میاد. هر چقدر تو این ترس و نگرانی بمونی، ذهن شروع میکنه به خود زنی، پیام خودکشی میاد. این پیام یعنی این من ضعیف و ناتوان باید کشته بشه تا از درون اون یک من قوی بیرون بیاد. من ذهنی باید کشته بشه تا منی که از درون قلب هست بیرون بیاد. ببینید، طبق آیه ها روند سخت شدن زندگی دست خود ماست. وقتی آگاهی اصیل از قلب سلطان مبین ما نیست و من میخوام با فرعون با ذهنم حکومت کنم، این ذهن آگاهیش فقط در حد اون چیزاییه که تجربه کرده، به جدید آگاه نیست، از جدید میترسه. این ترس باعث ناشکری بیشتر، نگرانی بیشتر و ظلمت بیشتر میشه. خب کسی که تو این فرکانسه داره عملا جهنم سفارش میده یا بهشت؟ ای خاکیان، ای خاکیان، یک لحظه سر بالا کنید و از دیده بینا نظر بر شاهد یکتا کنید. ای خاکیان، ای خاکیان، با خاک بازی تا به کی؟ بندید چشم از آب و گل، دل مظهر اسما کنید. این دقیقاً اشاره داره به آیه های بعدی، آیه های 77، 78 و 79، که فرعون ذهن رو بعد بندازی و خدای واحدت رو، خدای درونیت رو، قدرت درونت رو بعد بشناسی. پس شروع میکنه قدرت واقعی رو بهت معرفی میکنه. و هو الذی انشأ لکم السمع والابصار والافئده قلیلا ما تشکرون. هو الذی، من آن هستم، جمله قدرتمند من آن هستم. من درون تو گوش، چشم و قلب هستم. منبع دریافت و منبع آگاهی. چشم و گوش منبع دریافت، درک، آگاهی و تجربه ماست. وقتی من متوجه ناتوانی فرعون ذهن و حکومتش میشم، باید نیرویی که میخوام جایگزین اون بکنم، نیرویی که اصیله رو بشناسم. و اینجا اشاره به ذهن و قلب برای همینه. خدا یک منبع لایتناهی نیروست که در هر ظرفی طبق ظرفیت اون ظرف تبدیل میشه. و من انسان، رسالت سختی که برداشتم اینه که با چشم و گوشم، با منابع دریافتم و منبع تبدیلم که قلبمه، اون وجود رو در ظرف خودم بشناسم. در کالبدی که دارم استفاده میکنم ازش، هم نشین هایی که اطرافمه، تجربه‌ای که دارم در اون عمرم رو میگذرونم، با چشم های خودم، گوش های خودم، حواس خودم و قلب خودم، با ظرف خودم، خدا رو در این مجموعه باید بشناسم، نه خدایی که برام توصیف کردن. قلیلن ما تشکرون، اده کمی شکورن شکر گذارن. شکر فقط به زبان نیست که من مدام حالا بابت این ویژگی اون داشتن اون بهره بردن کلامی شکر گذار باشم، وقتی از ابزاری که در اختیارمه به همون شکلی که طرح الهیم برام تعیین کرده استفاده کنم، این شکور بودنه. وقتی من حق آنچه رو که دارم ادا می کنم شکور بودنه. مثلا این بدن، جدای از این که من لفظاً به خاطر امکاناتی که دارم با این بدن تجربه میکنم شکرگزار هستم، وقتی در سلامتیش و نگهداری از جز جز این اندام کوشا هستم شکورم. ولی متاسفانه ما اینقدر نمیبینیم که همون مرحله اول مشاهده کارایی اندام رو هم ازش غافلیم تا دوچار یک عذاب بشیم، از دست بدیم، کارش متوقف بشه تا تازه بفهمیم اوه چه نعمتی در اختیار داشتیم. و اینقدر به جای اینکه شکور باشیم در حفظ و نگهداری از اون سهلنگاریم که تازه رسته به مرتبه ای که به ما القا شده بدنت اگه فلان شکل نباشه زیبا نیست، و ما چه نگاهی داریم به این سلول ها، به این ترکیب، به این شکل و قالبی که داره عاشقانه برای ما خدمت میکنه. این یه مثال کوچیکه و رو همین فرمون با همین مثال تو جنبه های مختلف دیگه زندگیمون هم نگاه کنیم، نسبت به همه چیز ما ناشکریم. کسی که باهاش تضاد دارم و اومده تو مسیر من که صبوری من رو، عشق بی‌قید و شرط من رو در من بیدار کنه و رشد بده و اون قسمت تاریک من رو به من نشون بده، به جای اینکه من بگم خدایا برکت این هم نشین رو برام جاری کن، خدایا این اتفاق، این هم نشینی، این تضاد رو بر من مبارک کن، من اعتراض دارم به درگاه الهی که خدایا این ظالم رو از سر راه من بردار، دچار عذابش کن و هر چیز دیگه که بلدی و به ذهنت میاد همه اونا. خب خداوند خودش رو در قالب چشم و گوش تو و قلب تو برای هدایتت معرفی کرد. من با تو هم در شکل چشم و گوش و قلبت، اونجا که میگه من از رگ گردن به تو نزدیکترم، یعنی همین، من این جسم تو هم، من گیرنده های تو هم، من قلب تو هم، من مغز تو هم. و هو الذی ذرعکم فی الارض و الیه تحشرون، و من در قالب زمین تو هستم و تو رو به سمت حشر هدایت میکنم. ما از لاهوت به قدر و اندازه در اومدیم، به شکل و صفت در اومدیم در سطح آگاهیمون. در همین سطح با همین آگاهی هر چقدر که رشدش بدیم یا متوقفش کنیم یا حتی دچار ظلمت و کفرش کنیم، به سمت حشر داریم برمیگردیم. و همه اینها در پیکره الهی در شکل قوانین داره حفاظت، هدایت و حمایت میشه. ای مبدل کرده خاکی را به زر، خاک دیگر را بکرده بلبشر. کار تو تبدیل اعیان و عطا، کار من سهو است و نسیان و خطا. سهو و نسیان را مبدل کن به علم، من همه خلمم مرا کن صبر و حلم. ای که خاک شوره را تو نان کنی، وی که نان مرده را تو جان کنی. ای که جان خیره را رهبر کنی، وی که بیره را تو پیغمبر کنی. شور زمینی که داره هدایت میشه تا مقام پیغمبری، هدایت تمام ذرات به سمت نوره. البته اگر دل بدی، ما داریم با ذهن و مغز پیش میریم، راه فرعی رو تجربه میکنیم و اسمش رو داریم میذاریم بروز بودن، با تکنولوژی همراه بودن، تجربه نو داشتن. غافل از این که اصلا نو بودن و بروز بودن یه معنی دیگه داره تو کائنات. گوش کن. و هو الذی یحیی و یمیت و له اختلاف اللیل و النهار افلا تعقلون. من آن نیروی هستم که زندگی و مرگ به دستمه و اختلاف بین تاریکی و ظلمت و نور و روشنایی. لیل به اتاقهایی گفته میشه در زبان عرب که چهار دیواری محضه و پنجره برای ورود نور نداره. این استعاره از ذهنهای بسته است، ذهنهایی که فقط میخواد با قدرت مغز بشر و علم بشری پیش بره. یه اتاق تاریک، نور الهی درونش وارد نمیشه. و نهار، اتاقهایی که پنجره دارن، وجود و ذهنی که اجازه تابیدن نور قلب و موسای درون و سلطان مبین رو میده. وجود و آنچه که متعلق بهش هست، وابسته بهش هست، جاودان است. نه شروعی داشته و نه پایانی خواهد داشت. یک حرکت روبه رشته. هر ذره بر اساس سطحش، ظرفش، آگاهیش هم شعور داره هم جان داره و این جان، این شعور رو به تکامله. ما وقتی از جسم جدا میشیم ارتحال اتفاق میفته، یعنی وجود نوری من به یک شکل جدید خودش، به سطح جدید خودش میره و قالب بدن که ما بهش میگیم مرگ شامل حال شده، هم اون هم در حال یک حیات جدید، تغییر شکل و تبدیل شدن. اون جانی که در وجود نوری من، در وجود جسم و قالب داره این تغییر و تحول ها رو جلو میره، همون ذات واحد الله. افلا تعقلون، و تو برای این اینجا هستی، شکل گرفتی که به همین مسیر، به همین تبدیل ها، به همین بودن ها بیندیشی، درک کنی، بفهمیش. این یعنی درک پیام ارجعی از این اتفاق، از این روند. تو باید به جان و روح و الهی که در این پیکره داره تبدیل میشه و تغییر میکنه پی ببری. ولی ما میچسبیم فقط به قالب، از جانی که درون این اتفاق داره رشد میکنه، از اون الهی که در این همنشین تو، در جسم تو، در دردی که درون تو داره شکل میگیره، در حسی که درون تو داره شکل میگیره، حیات داره، اون رو متوجهش نیستیم. و همه هستی داره اون روح رو به ما معرفی میکنه. دقیقا این یک بازی پانتومیم که کلامی نیست، با نشانه ها تو رو دارن به جان، به معنی، به باطن هدایت میکنن. و تمام قوم ها و همچنین ما از این هدایت غافلیم، برای همین هی رستاخیز تولید میکنیم. بل قالو مثل ما قالل اولون، ما هم شبه اون قوم های ابتدایی همین رو تکرار میکنیم. قالو اعزامتنا و کننا ترابن و اعزامن اعنا لمبعوثون، آیا برانگیخته شدنی هست؟ بعثتی هست؟ مبعوث شدنی هست؟ ما عملا این رو به زبان نمیاریم، انقدر برامون تکرار شده که الان تو تیوار داریم تکرار میکنیم که بله، آخرتی هست، برانگیخته شدنی هست، بعثت و مبعوث شدنی هست، ولی اصلا معنیشو نمیدونیم. یه پیکنیک ساده که من ابتدای هفته قولش رو بدم، برنامهش رو بریزم برای آخر هفته، طول هفته هر کاری که میام انجام بدم، یه نظری برای آخر هفته دارم، قرارهامو مطابق با اون میچینم، خوراکم رو، پوشاکم رو، ذخیره هفتم رو بر اساس اون جمع‌آوری میکنم و تنظیم میکنم. حالا یک سفر خیلی عظیم پیش روی ماست که عجیبه که اصلا حواسمون بهش نیست، برامون اهمیت نداره. یک تولد عظیم پیش رو داریم با یک قالب جدید. بعد لباسش رو تو همین مزرعه فعلی تهیه کنیم، بعد توشش رو، ثمرش رو، سرمایه گذاریش رو تو همین زندگی داشته باشیم، ولی حواسمون به بعثت و مبعوث شدنمون نیست. مبعوث شدن، بعثت یعنی این که من وصال پیدا کنم با نور الهی، با اصلم، با وجودم. آیا روزمره من رو این تولد جدیدم، تولدی که در پیش دارم کار میکنم، مواظب خوراک و تغذیه این بدن جنین هستم که موقع متولد شدن نور متولد بشه، آیا اندام وصل شدن به نور الهی رو دارم برای خودم میسازم، شکل میدم؟ آیا سرمایه‌ای رو دارم با خودم از این تجربه بر میدارم که از من خریداری بشه به بهای نور الهی؟ حواسم هست. قوم های قبل که خودشون رو فقط این جسم و بدن میدونستن، سوالشون این بوده خب وقتی بدن تو خاک میپوسه برانگیخته شدن دیگه نیست، چون اصلا فکر نمی کردن، نمی دونستن، آگاه نبودن که یک وجود نفوذناپذیر و جاودانه درون این بدن داره تجربه می کنه و ما اون وجود هستیم. برای بیخبر بودن از اون وجود به برانگیخته شدن شک داشتن. ولی ما چی؟ ما که الان می دونیم یه وجود غیر از این بدن و ماده هستیم، چرا ما خوابیم؟ چرا ما در انکاریم؟ چرا ما روزمره برای اون تولد عظیم و سفر عظیم هیچ توشهی بر نمی داریم؟ داریم مفلس و گدا میریم جلو. لقد وعدنا نحن و آباؤنا هذا من قبل و ان هذا الا اساطیر الاولین. چقدر شبیه ماست. ما هم دقیقا مثل آبا اجدادمون داریم به همه چی شبیه اسطوره نگاه میکنیم. همین قرآن که وحی نو به نوست برای ما داستان قوم‌های 1400 سال پیشه و اصلا حواسمون نیست که دقیقاً داریم شبیه اونا رفتار میکنیم، چون روی ژن ماست، روی ناخودآگاه ما داره اجرا میشه و من بی خبر ماشینوار ناهوشیار دارم همون اعمال رو تکرار میکنم. خب حالا به تمام کسایی که وجود معنویشون رو فراموش کردن، وجود روح الهی درون پیکره حتی قالب و بدنشون رو در هر ضربان قلبشون فراموش کردن، یه هشدار داره. قل لمن الارض و من فیها ان کنتم تعلمون. اگر آگاهی، بگو این ارضی که در اختیار توست و آنچه درونشه متعلق به کیست؟ سیقولون لله قل افلا تذکرون. خواهند گفت از خداست، بگو آیا متذکر نمی شوین؟ شبیه ما نیستن واقعا. یکم دقیق که نگاه کنیم، ما هم با وجود آگاهی این زمان شبیه هم اینا حرف نمی زنیم، شبیه قوم های قبل و پدرانمون نیستیم که زبانن اعلام می کنیم که روحی درون این عرض هست، این عرض و روح درونش متعلق به خداست، ولی عملا ما متوجه این نیستیم که خب آداب این روح که در این عرضه و آداب حفاظت و نگهداری و بهره بردن از این عرض چیه؟ یه تذکر قدرتمند. قل من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم. سوالش سنگینه از قوم‌های بدوی، این که داره از آسمان هفتگانه و پروردگار عرش سوال میکنه. همه ما، چه قوم بدوی چه قومی که حال حاضر داریم زندگی میکنیم، آگاهی درونمون از همه چیز با خبره. علم فقط به جزئیات اشاره میکنه، داره از قوم‌های ابتدایی سوال میکنه درباره سماوات، آسمان‌های هفتگانه. آسمان اول هفت فلک داره که هر فلک یکی از سیارات قمرشه و با انرژی قمرش و اون فلک و برجی که درونش قرار میگیره یه انرژی خاصی رو به زمین منعکس میکنه. زمین رو با کره زمین اشتباه نگیریم. عرض یکی عرض بدن توه، این سازه عظیم که در اختیارت قرار گرفته، و عرض آسمان اول کل کهکشان، به اصطلاح آنچه که قابل تجلی شدن و تبدیل شدن به ماده هستش. ببینید، مثل مثال کشور ایران، ما به اصفهان ایران میگیم، به تهران ایران میگیم، به بوشهر ایران میگیم، همه این مجموعه جزء تعریف ایران میشه. حالا کل مجموعه کهکشان جزء تعریف عرض میشه و از عرش پرسیده رب العرش العظیم. عرش آسمان هشتمه، قضاها اتفاقات تو این آسمان تو این فلک تدبیر میشه، برای همین کلمه رب کنارش اومده. مربی بر اساس آگاهی و تربیتی که برای هر ذره از پیکرش در نظر داره اتفاقات رو در عرش تدبیر میکنه. یه نفس آرام و عمیق بکش و دقت کن چه سوال سنگینی درباره هفت آسمان و عرش از قومی پرسیده که هنوز نسبت به وجود خودش و حیات و جانی که درونش هست بیخبره. ما داریم یواش یواش نسبت به این آگاه میشیم. این قرآن هر لحظه داره نازل میشه و هر وجودی بر اساس سطح آگاهیش ازش برداشت میکنه. حالا این برداشت رو به کار بیاره یا اینکه نه باز به خواب فراموشی بره. سیقولون لله قل افلا تتقون. پاسخ پدران ما قومهای گذشته به این سوال خداست. این پاسخ برای اون قومهای ابتدایی در زمان خودش یه درک عظیم بوده، ولی برای ما تبدیل شده به یک تکرار توتیوار. جواب توتیواره بدون درکه، چون افلا تتقون. اگر من باطنی به این جواب رسیده باشم، تقوای الهی در من جاری میشه. هر لحظه من الهی که درون خودم، جسمم، قلبم، مغزم، ذهنم و اتفاقی که پیش روم هست جاریه رو مد نظر دارم. قل من به یدهی ملکوت و کل شیئن و هو یجیر و ولا یجار و علیه این کنتم تعلمون. قل یعنی قائل باش، باور داشته باش، با این باور زندگی کن که ملکوت هر مخلوقی، هر بودنی در دست تنها مجاور این مخلوقه. مجاور همون الهه، همون ذاتیه که همه چیز از اون نشأت گرفتن، با همه چیز قرینه، همون نزدیک بودن به رگ گردن. این معنی همنشینی میده، همسایگی میده، همسایه‌ای که هیچ چیز نمیتونه باهاش همسایه باشه چون واحده. کسی که قائل میشه به این معنا، به این باور، دیگه لحظه ای ترس، نگرانی، ناامیدی سمتش نمیاد. سلطان مبین هم نشین منه، کسی که نبض عالم، نبض کهکشان، تدبیر هستی در دستشه هم نشین منه. من از چی باید بترسم؟ نگران چی باید باشم؟ اینجا مقام مؤمنه. مؤمن یعنی کسی که در هر اتفاقی، در هر بودشی، بهره امنه، آرامش مطلقه. و این آرامش از این قائل شدن میاد. قل من به یدهی ملکوت و کل شیئن و هو یجیر و ولا یجار و علیه ان کنتم تعلمون. پیشنهاد میکنم این آیه رو هم این آیه 29 مثل اکسیر مدام تکرار کن تا عزت نفس درونت بیدار بشه. هر جا ترسیدی به یاد بیار که ملکوت همه چیز به دست اون نیروی حیه که همینجا مجاور منه. ما همه ظاهرن بیانن معترفیم به این حقیقت، عداشو در میاریم، ولی اینجا تو آیه 89 مچمون گرفته میشه. سیقولون لله قل فانا تسحرون. اگه تو واقفی، قائلی به این که ملکوت همه چیز در دست نیروی حی مجاورشه، پس به چی سحر شدی که میترسی؟ از راه باز موندی، از سفر معنویت غافل شدی. بل اتیناهم بالحق و انهم لکاذبون. ما حقیقت رو درون تک تک ذرات گذاشتیم و انهم لکاذبون و بشر تکذیب کننده این حقیقت شد. ذات واحد رو، احدیت رو، قدرت لایتناهی رو، نفخه‌ای که درون وجود تو دمیده شده. نزدیک بودن در حد رگ گردن به تو رو تو نشانه ها و آیه ها برای ما گفته، تو بطن ما رو ذرات وجودمونم حک کرده. ولی ما تکذیب میکنیم. نشانه های تکذیب هم اینه که ما تو 24 ساعت شبانه روز اصلا توجهی به اتصال نداریم، اصلا توجهی به این که تو این مسیری که من دارم تجربه میکنم هدایتگر، کسی که به عزت ملکوت این اتفاق به دستشه، روح الهیه. توجهی به روح الهی و آداب روزمره و تکالیف که این روح الهی به عهدم گذاشته ندارم و با ذهن بشر همون فرعون دارم روح الهی رو تکذیبش میکنم. موسی وقتی برای هدایت سمت اله واحد رفت پیش فرعون، فرعون از ساحرها کمک گرفت. خب اگر فرعون ذهن باشه، سحر فرعون چیه؟ تکنولوژی، همون بروز بودن که تو افتادی تو دامش و دردمند و ضعیف شدی، احساس بی ارزشی میکنی. قل فانا تسحرون، به چی سحر شدی؟ به همونی که نگاهت رو از برکت، از روح الهی، از آداب روزمره برای اتصالت برداشته و تو تنگنای به دست آوردنش قرار داده، یا دنبال کسی هم، یا در پی فیصله دادن اتفاقی هستم، یا پی مهارت و ارزشمندی هستم، یا در پی تغییر جسم و ماده هستم بر اینکه بروز باشم، یا در پی به دست آوردن امکان و وسیله هستم. غیر از اینه مشغول چی هستیم که به سفر نمیرسیم؟ مشغول چی هستیم که از روح الهی جا میمونیم و فرصت نمیکنیم بهش نظر داشته باشیم؟ این همون سحره. راحت میتونی سحرت رو پیدا کنی. نگاه کن تو زندگیت به چی چسبیدی، چی تو رو دچار رنج و تنگنا کرده، ناتوان کرده، چی بیشترین وقت تو رو گرفته که از 24 ساعت نمیتونی چند ساعتش رو بذاری برای اینکه موعظه گوش کنی، مصحف شریف رو باز کنی، معانیش رو بشنوی، به پیام الهی در قرآن و عرفان گوش کنی، وقت بذاری برای شناخت خودت، وقت بذاری برای اتصالت، وصل شدنت، نور شدنت، وقت بذاری برای اینکه با قلب و سلطان مبینت یکی بشی. اون چیزی که داره مانع میشه و بیشترین وقت تو رو گرفته همونیه که تو رو سحر کرده. برای همین فریاد میزنه ای خاکیان، ای خاکیان، یک لحظه سر بالا کنید و از دیده بینا نظر بر شاهد یکتا کنید. نظرت رو از ماده که از جنس خاکه به روح، قسمت روحانیت بیار. بالا منظور آسمانی که به چشمت میاد نیست، یعنی سطح لطیف و بالاتر از ماده، یعنی نگاه به درون. درون کجاست؟ منظور درون این بدن نیست، جایی که تو چشمت رو میبندی. وقتی چشمت رو میبندی، در اتصال قرار میگیری، همه چیز رو لا میکنی، تو با اصلت، با وجودت در تماس میشی، همون هیچ. چند لحظه چشماتو ببند، یک نفس عمیق با چشمهای بسته و تمرکز روی این نفس که از مجرای بینی وارد میشه و تا عمق این پیکره تو سفر میکنه و بر میگرده. قائل شدن به ملکوت الهی یعنی تو میزان این نفس مقدس رو بیشتر کنی، میزان این هوشیاری و لا کردن اتفاقات و تصاویر روز رو بیشترش کنی. دل بده به آیه بعدی. یک نشانه دیگر رو باید در خودت پیدا کنی. متخذ الله من ولدن و ما کان معه من اله اذن لذهب کل اله بما خلق و لعلا بعضهم علا بعض سبحان الله اما یصفون. خدا در این آیه و آیه های شبیه از این از بی‌فرزند بودنش، از متولد نشدنش، از صمد بودنش صحبت میکنه. چرا داره این رو به ما میگه؟ ما هم که قائلیم به این که خدای به اون عظمت تولد براش بیمعنیه و زایش و زاییده شدن هم همینطور. چه پیامی تو این تکرار میخواد به ما برسونه؟ این که ما دوچار خداهای متعدد شدیم و همه این خداها سبحان الله اما یصفون، خدای واقعی پاک و منزه از همه این توصیفات و همه این الههایی که شما خلق کردین. ما خدای حقیقی رو نمی پرستیم، خداهای جدید خلق کردیم و داریم اون خداها رو میپرستیم. هر مکتبی یه جور تعریف داده. تا یه زمانی خدای قهار، جبار و عذاب کننده توصیف میشد و ما از ترس تکلیف انجام میدادیم. بعد از قرنهای 3 و 4 به بعد عشق شروع شد و اینکه خدا عشق، خدا جز مهر و محبت نیست و ما متوقع این شدیم که خب پس این خدایی که عشقه چرا ظلم رو جمع نمی کنه؟ چرا سیل هست، زلزله هست، چرا جنگ هست؟ و یه خدایی روشن فکری که شبیه قول چراغ جادو ایستاده و من هر چیزی رو که ازش بخوام برام انجام میده به شرط اینکه قانون جذب بلد باشم و امثالهم. ببین هی ذهن کل خدای جدید زاییده، معرفی کرده و ما هر عصری یه خدایی رو پرستیدیم، ازش توقع داشتیم یا ترسیدیم. ببین هر چارچوبی که برای تو تعریف بشه ماتریکسه تا زمانی که برای تو تجربه نشده. آیه 78 و هو الذی انشأ لکم السمع والابصار والافئدة قلیلا ما تشکرون، اشاره به این داره که تو گیرنده و هدایتگر منحصر به فرد خودت رو داری. کتاب خودت رو باید بنویسی بخونی، تابلوی منحصر به فرد خودت رو باید به این هستی آویزون کنی. پس بنا به گیرنده این که داری، سطح آگاهی که داری، خداوند درون تو متجلی شده، درون تو هدایتگره که با گیرنده مخصوص تو هستی رو، تجلیاتش رو بچشه. پس حواست باشه خدایی که داره بهت غالب میشه توسط دیدگاه‌های مختلف، مکتب‌های مختلف، خدای واقعی نیست. سبحان الله اما یصفون، ذات الله از هر توصیفی پاک و منزهه. حالا ما چیکار کردیم؟ یه بت بزرگ قرار دادیم تو صدر و رأس، اونجا که میخوایم نیایش کنیم، دعا کنیم، و بت‌های کوچیک شبیه زایش، زاییدن خداهای کوچیک قرار دادیم. همسرم، بچم، اون خواسته مادی، موقعیت که میخوام بهش برسم، رئیسم، دوستم، سیاستمدار کشورم، فلان مسئولم، کلن تمام وجودهایی که با حضورشون یا عدم حضورشون حال من دگرگون بشه. الههای کوچولو کوچولویی هستن که زیر مجموعه اون بت اصلی ما قرار گرفته. زمان قریش یه بت هبل داشتن که بت اعظم بود و بت‌های کوچیک که مال قبیله‌های دیگه بودن. ما هم دقیقاً داریم تو زندگیمون همین کارو می‌کنیم. یه خدای ذهنی ساختیم با ویژگی‌هایی که خودمون بهش دادیم و توقعات که بر اساس اون ویژگی‌ها ازش داریم و خداهای کوچولویی که تو زندگیمون ساختیم و اتفاقاً توجهمون به اون خداهای کوچیک بیشتر از اون خدای بزرگیه که باز خودمون ساختیم و خدای اصیل، اون منبع عظیم که ملکوت همه چیز به دستشه، اصلاً تو حیطه شناخت ما، عبادت ما، ستایش ما، توجه ما شاید حتی تو کل عمرمون هم نیاد. این اتفاقی که واقعاً برای تک تک ما افتاده، ما دچار سحر علم بشر و تکنولوژی شدیم. ما داریم خدای تعریفی مکتب‌ها رو می‌پرستیم. این خدا واقعی نیست، اصیل نیست، حی نیست. پس این وجود کاذب نمی‌تونه ثمر بخش برای ما باشه. و عملا با وجود این اتفاق، همین اتفاق، این حالت که در ما شکل گرفته رو داریم انکار میکنیم. اول باید بیدار بشیم بر این سحر، بیدار بشیم بر این خدایی که اشتباه داریم تعریفش میکنیم. ما داریم خدای زائیده ذهن رو میپرستیم، برای همین خدا اعلام میکنه که الله الصمد لم یلد ولم یولد. این آیه یک توقف عظیم نیاز داره و یک تجسس عظیم تو زندگیت که برگردی صادقانه قسمت‌هایی که سحر شدی رو پیدا کنی و برای خونسا شدن این سحر آیه 88 رو تکرار کنی که ملکوت همه چیز به دست اون روحیه که در مجاورت تمام تجلیات و نبض هر تجلی به دستشه. لازمه که پیدا کنیم بل اتیناهم بالحق و انهم لکاذبون، حقیقت درونم رو واقعا من دارم تکذیب میکنم. اگر این سحر و این تکذیب رو پیدا کنم، جایی که هستم رو واقعا میبینم، اون وقت میتونم حرکت درست داشته باشم. وقتی من تو توهم روشنی و آگاهی و یکتاپرستی باشم، یعنی جای درست خودم رو نمیدونم. از جای نادرست حرکت درست نمیشه داشته باشیم. عالم الغیب و شهادت فتعالو اما یشرکون، تنها منبع آگاه به غیب که ما شریک‌های زیادی براش می‌گیریم. تنها آگاه به عالم غیب همون ذات واحده که با نفخت و فیه من روحی شعبه ای از اون سلطان مبین در قلب ما باز شده. هر کدوم ما هدایتگر درونی داریم و منبعی که این هدایت درون رو روشن می‌کنه مرسلین هستن، عرفا هستن و تنزیل شریف، ولی ما به جای اینها برای اله شریک آوردیم. شریک اینجا کیه که من برای اله هم آوردم، به جای منبع غیبم قرار دادم؟ هر منبعی که تو به اون متوسل شی غیر از اله، غیر از مرسل، غیر از مصحف شریف که همون نزول روح الهیه در شکل کلمات، و بخوای ازش هدایت بگیری، مشورت بگیری، کمک بگیری، تمام اساتیدی که تو فکر میکنی عالم زمانت، تمام مشاورایی که تو میخوای از اونا کمک بگیری تو حل شدن مشکلت، هر کسی که تو فکر میکنی نسبت به خودت، درباره زندگیت، راهت، سفرت بیشتر میدونه. ما از اساتید و مربی ها پله های ابتدایی رو کمک میگیریم، قوانین ابتدایی رو میپرسیم، ولی مرحله بعد اجرای این قوانین تا چراغهاش روشن بشه. چراغهاش که روشن بشه، راهنمای درون من هم بیدار میشه. قوانین رو اجرا نمی کنیم، فقط متوسل به شنیدن، خوندن و مکتب به مکتب، استاد به استاد، مربی به مربی شدن هستیم. میشیم یه مجموعه انباشته از دانستگی بدون اجرا و یا مقلد صرف آداب فلان استاد و مربی میشیم، که البته نتیجه که اون گرفته ما نمیتونیم بگیریم، چون اون با ظرف آگاهی مخصوص به خودش این مسیر و ایستگاه ها رو داشته و نتایج منحصر به فرد خودش رو به دست آورده. یادت باشه تو با آگاهی منحصر به فرد خودت، گیرنده های منحصر به فرد خودت و تجربه عهد بسته مخصوص به وجود خودت به این سفر زمینی اومدی و این قالب، این شکل بودش قرض الهی به تو تا با تو همسفر بشه از خودش به سمت خودش. هیچ تجربه‌ای برتری نسبت به یه تجربه دیگه نداره و تو هیچ بودنی نقص نیست. حتی اون جنینی که چند ماه بودن در رحم رو تجربه میکنه، روح الهیه و پایانش مثلا 6 ماهه، این یک سفر. یا کسی که ذهن رو کنار میذاره و زندگی در تیمارستان رو یه مدت از عمرش تجربه میکنه، یا کسی هست که یک معلولیت رو برمی‌داره، یک بیماری رو برمی‌داره، یک سفر خطرناک کشته شدن یا کشتن رو برمی‌داره. همه اینها یک شکل از بودشه. پس قل رب اما تورینی ما یوعدون، رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین. ذات الله رو در مقام مربی خطاب قرار میدیم که به یاد من بیار آنچه رو که من با تو عهد بستم، به من وعده دادی، تا این یاداوری هدایتی بشه برای من تا در گروه نادانان، گمراهان، سحر شده ها، مشرک ها، ظالمان قرار نگیرم. ما میدونیم باید به یاد بیاریم. به یاد آوردن نشانه میخواد. نشانه ها محض در مصحف شریف، قرآن تنزیل روح الهی در قالب کلمات نازل شده که نشانه ها رو پیش چشم ما بیاره و به یادمون بیاره. این قرآن چند تا سوره است؟ چند تا آیه است؟ چقدر نشانه در این قرآن هست که ما ازش بیخبریم؟ یک کتاب عظیم، یک هدایت عظیم که ما درشو بستیم، گاهن ویترین گونه ازش استفاده میکنیم. خب برکت باشه آگاهی امروز، وقت شیرینی که با هم داشتیم. تا آیه 94 یک توقف میکنیم برای بررسی سحرهایی که تو زندگیمونه. توجه و تعمق به آیه هایی که نشانه های اله واقعی رو برامون داشت. توقف میکنیم برای تمرین باور نشانه آیه 88 که به کمکش بتونیم سحری که در اون گرفتار شدیم و اله هایی که افسار به گردنمون انداختن، وجودمون رو ناآرام کردن، باهاش خونسا کنیم. آیه هایی که امروز با هم مرور کردیم، نشانه هایی که دریافت کردیم، آگاهی که سهممون بود، یک رسالت و وظیفه عظیم برامون به دنبال داشت. میطلبم جسارت، لیاقت و فرصت و فراغت کافی برای اینکه وقت بذاریم مزرعه‌مون رو عین یک مؤمن پاکسازی کنیم و زراعتمون رو همسو با نور الهی و سلطان مبین کنیم. یک عاشق تمام رفتارش، سلیقش، حرف زدنش، پوشیدنش، غذا خوردنش، ساعتهای کاری و روزمرهش میشه به فرمان معشوق. ما که هست و نیستمون از معبود ازلی و ابدیه چقدر باید تلاش کنیم. انشالله که این آیه ها بشه خوراک نوری ما، تغذیه ما، قوت وجود ما و کم از عاشق بودن نذاریم. نور باشیم.